بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. فعلم انه لا مجال هاهنا الا لاصاله الاشتغال ولو قیل به اصالت البراعه فیما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین. مرحوم آخوند فرمودن که در مسئله تعبدی و توسلی نمیتوان به اطلاق لفظی امر تمسک کرد و از اون نتیجه گرفت توسلیت رو، چرا که تقیید امر به قصد امر ممکن نیست و جایی که تقیید ممکن نباشد از عدم قید نمیتوان اطلاق رو ثابت کرد. بعد از این بیان فرمودن ما یک اطلاق مقامی میتونیم داشته باشیم که اون مخصوص به مواردی است که ما احراز کنیم مولا در مقام بیان تمام اون چه که در غرضش دخیل است هست. در اینجا اگر مولا اشاره‌ای به قصد امر نکرد، ما از این بیان نکردن پی می‌بریم که در غرض مولا قصد امر دخالتی نداره. خوب دقت کنید، من یک نکته میخوام عرض کنم، با اینکه این نکته ها خارج از بحث کفایه است، ولی واقعش اینه. همین ساعت قبل صحبت بود راجع بحث کفایه، یکی از آقایان مدرسین کفایه این مسئله رو مطرح میکرد که من میخوام، چون میفهمم، من میخوام مثلا 3 ساله کفایه تموم بشه، ولی میبینم اگه بخوام 3 ساله تموم بشه با این همه تعطیلات باید از رو بخونیم بریم. در واقع بعد این بحث مطرح شد که واقعا کفایه رو چجوری باید خوند و اینا. واقعش اینه که اگه ما بخوایم به قول بعضی از آیون روزنامه‌ای بخونیم کفایه رو، بله میشه 2 ساله تمام کرد کفایه رو، ولی چیزی به دست نخواهد آمد، چون که کفایه خیلی در هم و با پیچیده مطالب رو فرموده و مشکلی که ما الان داریم آخه مشکلات یکی دوتا نیست. کسایی که قبلا کفایه میخوندن، اون موقعی که کفایه اول مرسوم شده بود، از ما راحت تر بودن. چرا؟ چون قبل از کفایه معالم خونده بودن، قوانین خونده بودن، فصول صاحب فصول رو خونده بودن، وسائل شیخ رو خونده بودن، بعد می آمدن کفایه می خوندن. اونا دیگه اصول فقه نخونده بودن، چون اونا رو خونده بودن کفایه هم ناظر به حرفای اونها پیشینیش رو می دونستن، می مون فهمیدن مطلب مرحوم آخوند. شما از این همه فقط معالمش رو خوندید، حالا اگر خونده باشید کامل، چون حالا تو حوزه‌ام که معالم رو تا سر اجماع میخونن، بعضی اصلا نمیخونن، حالا این خونده از اون چه که قبلش، بعد اصول فقه خوندی که اصول فقه آمده مطالب بعد از کفایه رو گفته. اصول فقه اساسش بیان نظرات مرحوم اصفهانی و بیان مطالب مرحوم ناینیه. مزدی هم هست، آش شل قلمکاریست از 2 مبنا که اصول فقه، چون صاحب کتاب رحمت الله علیه خودشون ظاهرن مبانی اصولی متقنی نداشتن، یه جا از یه استاد گرفتن، یه جا از یه استاد، بعضی جا هم تنافی داره اصلا مبانی با هم دیگه، 2 جور بحثه. اونو شما خوندی، بعد ما حالا با این مشکل مواجهیم که از یه طرف قبل از کفایه معلوم نیست، از یه طرف شما یه اجمالی از بعد از کفایه خوندی. حالا ما هم باید قبل از کفایه بعضی ها رو خیلی توضیح بدیم که مثلا اون موقع اوائلش کسایی که میخوندن لازم نبوده. هم مشکلتر از اون بعد از کفایه است که شما یه چیزایی خوندید از اصول فقه، یه چیزایی تو ذهنتونه، حالا این مشکلاتی پیدا میشه، سوالاتی براتون پیدا میشه. از جمله سوالاتی که پیدا میشه اینیست که دیروز بعضی از دوستان مطرح میکنه، سوال خوبیه با اون اینه که خب اینی که مرحوم آخوند میفرماید به عنوان اطلاق مقامی با اونی که مرحوم نائینی فرمود به عنوان اطلاق مقامی چه فرقی داره؟ توضیح اشکال. مرحوم آخوند میفرماید وقتی که مولا در مقام بیان تمام اون چی که دخیله در غرض خودش بود و در این حال اشارهی به قصد امر نکرد، ما میفهمیم که قصد امر دخیل در غرضش نیست. خب تو این فرض مولا که میخواد اشاره کنه چجوری میاد اشاره میکنه؟ مثلا امر کرد سله، میخواست اشاره کنه به قصد امر، چی کار میکرد؟ میگفت سله به قصد امر. پس اینی که مرحوم آخوند میگه همونیست که مرحوم نائینی هم گفته دیگه. این اطلاق مقامی همونیست که مثلا مرحوم نائینی گفته. برای چی مرحوم آخوند میگه پس به دوتا امر نمیشه؟ خود مرحوم آخوند داره میپذیره که با دوتا امر میشه. یه همچین اشکالی ممکنه پیش بیاد. خوب دقت کنید اینجا تفاوت جوهری هست بین نظر مرحوم آخوند و نظر مرحوم نائینی. مرحوم نائینی میخواد بگه قصد امر ید جعل بهش میرسه، دست جعل به قصد امر میرسه، فوقش در دو مرحله با دو قدم میرسه به اینجا. مرحله اول امر به ذات فعل، مرحله دوم امر به ذات فعل به قصد امر. در خوب دقت کنید، در این مرحله دوم به نظر مرحوم نائینی قصد امر مثل سایر اجزا و شرایط امر میاد تحت پوشش جعل، یعنی جعل وجوب الان پرش قصد امر رو هم میگیره. فوقش اون اولش نمیشه، یک حیله ای جست آمر و اون این بود که ابتدا یه جعلی رو به ظاهر آورد روی ذات عمل، بعد یه جعل آورد روی ذات عمل و قصد امر، که البته ایشون میگه واقعا دوتا جعل نیست، این تکمیل همون جعله، دوتا کار مستقل رو نمیخواد این انجام بدی شما، دوتا واجب نیست واقعا، یه واجبه نماز به قصد امر. این فرمایش مرحوم نائینی است. مرحوم آخوند میخواد بگه قصد امر اصلا جعل بهش نمیرسه، نه با یک امر نه با هزار امر، جعل وجوب نمیرسه به قصد امر. یعنی هزار بار مولا بگه واجب کردم بر تو قصد امر رو، واجب نمیشه. دقت کنید این که ما میگیم مولا نمیتواند بگوید نماز به قصد امر واجب است، مولا چطور نمیتونه بگه در حالی که من هزار بار تو این بحث گفتم نماز به قصد امر واجب است، مولا زبان من نداره بلد نیست حرف بزنه، خب من هی دارم بگم نماز به قصد امر واجب است. بسته این نیست که نمیتواند بگوید، یعنی زبانش بسته نمیتونه این جمله که من هی میگم نماز به قصد امر واجبه، این نمیتونه. مقصود در این نیست که نمیتونه بگه، یعنی واقع وجوب رو نمیتونه بیاره روی قصد امر. من که هی دارم میگم نماز به قصد امر واجبه، مرحوم آخوند میگه هزار سالم بگی نماز به قصد امر واجبه، هزار تا امرم بکنی، این قصد امر واجب نمیشه. یعنی وجوبی که داره جعل میکنه مولا شامل قصد امر نمیشه. چرا؟ چون دو لازم میاد، چون اون مشکلاتی که گفتیم پیش میاد. پس مرحوم آخوند میخواد بگه اصلا قصد امر، انتهای این بحثم خودشون باز این نکته رو اشاره میکنن، اصلا قصد امر چیزی نیست که ید تشریع بهش برسه. یعنی در مصالح و مفاسد قصد امر ممکنه دخیل باشه. یعنی الان تو مصلحت نماز قصد امر دخالت داره که بدون قصد امر اون مصلحت حاصل نمیشه. مولا صحنه واقع رو که میبینه، میبینه در مصلحت نماز همچنان که رکوع و سجده و قرائت دخیله، قصد امر دخیله. حالا برای اینکه این حاصل بشه مولا میخواد چیکار کنه؟ واجب کنه. مولا چه میخواد واجب بکنه؟ برای اینکه اون مصلحت حاصل بشه. مرحوم آخون میفرمایند وقتی مولا میخواد واجب کنه، بخشی از اون چرا که دخیل در مصلحت، یعنی اجزا و شرایط عمل، اونا رو میتونه واجب کنه، ولی این قصد امر که دخیل در مصلحت، اینو نمیتونه واجب کنه. و این فرمایش که مرحوم آخون فرمودن درسته، بیان مرحوم نایمی درست نمیکنه کار رو، البته در حد بیانی که ما تو کفایه داریم ممکنه بگیم که بیان مرحوم نایمی تمامه، ولی بیان این مقدار نیست. مشکلات دیگری هم هست که بعد از مرحوم آخون مثل مرحوم عراقی، مثل مرحوم اصفهانی اینها گفتن، اون مشکلات دامنگیر بیان مرحوم نایمی هم هست. بنابراین این جهت بیان مرحوم آخون به این شکل درست میشه. بعد وقت مرحوم آخون میگه خب مولا که نمیتواند واجب کند، میتواند خبر دهد، یه جوری ابراز کند که قصد امر در مصلحت دخیله. اینو که میتونه. اونی که نمیتونه اینه که نمیتونه این رو بیاره واجبش بکنه، وجوب رو نمیتونه بیاره روی این، ولی میتونه بیاد بگه آقا این مصلحتش متوقف بر قصد امره. حالا با این توضیحات مرحوم آخون میگه میشه گفت سلب قصد الامر، یعنی به همه امر اول. باید سلب قصد الامر بیدید معناش چیه؟ مرحوم آخون میفهمه معناش اینه که ذات صلات وجود براش جعل شده، این به قصد الامر برای بیان اینه که اون مصلحت حاصل نمی شود بدون قصد امر، بدون اینکه این قصد امر داخل متعلق امر به عنوان شرط یا به عنوان جزء باشه. پس فرق داره بیان مرحوم آخون با بیان مرحوم نایمی. بنابر بیان مرحوم آخون حتی میشه گفت سله به قصد امر، به همون امر اول، اصلا نیاز به امر دوم نیست. به این نبه این معنی که قصد امر میاد جزء متعلق امر میشه، فقط برای ابراز این که قصد امر دخالت داره در مصلحت. حالا با این فهم مرحوم آخون فرمودن مولا که در مقام بیان تمام غرض خودش بود، نگفت قصد امر دخیله. حالا نگفت چجوری میتونست بگه؟ میتونست بگه سلب قصد الامر، میتونست اول بگه سله، بعدش بگه سله به قصد امر، میتونست بگه سله، بعد بگه در اون مصلحتش قصد امر دخالت داره، به انهای مختلف میتونست این رو بیان کنه. بیان که نکرد و در چنین مقامی بود، ما میفهمیم که قصد امر در غرضش مدخلیه نداره، در اون مصالح و مفاسد مدخلیه نداره. یعنی چه؟ همه اینا رو گفتیم که اینو نگیدیم. شرط مأمورم بهه، یعنی شرط تحقق مصلحت، درست، یعنی شرط متعلق امر نامی، متعلق امر ذات عمل. همه اینا میتونه باشه دیگه.
مقدر کرده که مصلحت حاصل نمیشه
اگه نه
چه فرقی کرده؟
همه ببینید آخه الان ما داریم روی سیستم فکری مرحوم آخون بحث میکنیم. مرحوم آخون معتقده که ابراز مصالح واقعی به معنای جعل وجود نیست. اگه مولا بیاد اینطوری بگه، بگه آقا یه عملی هست که شما اگر این عمل اجزا و شرایطش اینه، اگه انجام بدید یه همچی مصلحتی داره، برای ما خون بگه این عمل واجب نمیشه. چرا؟ چون مولا جعل وجوب نکرد، نگفت باید انجام بدید، بیان مصلحتش کرد. ولو گفته باشه که مثلا این مصلحت رو مثلا مصلحتی است که لازم انسانها به دست بیارن، حتی اینطوری هم بگه باز واجب نمیشه. نه لازم است مثل این میمونه که شما الان برید دکتر به شما بگه که فلان دارو فلان آثار رو داره و شما الان بدنت لازم داره چه این آثاری رو، دکتر جعل وجود نکرده چون مولویت نداره دکتر.
همینجا قبلن مرموخو کم بودن که شرط بگیریم از این دوستات مقاید اصلا هم بهش تعلق نمیگیره،
با خب شرط معمولون به نیست، برای همین میگیم همه این بحث
هم میتونیم همین قطعه هم شرط مصلحت
حالا اجازه بدید دیگه، حالا آقایون که معلوم نشد بذارن برای بعد بحث. توسلیات که قصد هم نمیخواد دیگه، قصد هم در خیلی درشن، همه مشکل توی تعبدیات توسلی که مشکل. بله هم نداره مثل برقی که رفته بذارید این هم بره مهم نیست به هر حال. این از اون اجماعاتیست که علما ادعا میکنن، خیلی از اجماعاتی که فقهای ما تو کتابای فقهشون ادعا کردن مثل همین چیزیست که آقای مظاهری فرمودن، یعنی میگن همه اینطوری میگن، یعنی باید اینطوری بگن، اخبار نی انشاءه، یعنی علل قاعده همینطوره دیگه. حالا اینم فکر کنم بیشتر انشاء باشه، ولی بیش از این حالا دیگه نمیخوایم بیان کنیم. ببینید مقصود ما اینه که مرحوم آخون معتقده که یه مصالح و مفاسد واقعی هست، که مولا بر اساس اون مصالح و مفاسد جعل میکند وجوب حرمت احکام. در این جعل مولویت مولا نقش داره، فقط علمش به مصالح و مفاسد نیست، اعمال مولویت میکنه، اعمال ریاست میکنه. به همین دلیل اگر مولویت نداشت مولا هیچ واجب نمیشد، نهایتا یه حکم ارشادی بود. یعنی فرق ارشاد و مولوی هم همینه دیگه، امر ارشادی آن است که ولو از مولا صادر بشه به ما خوب مولا صادر نشه، به عنوان یک دستور نباشه، به عنوان ریاستش نباشه، به عنوان اینکه آگاه به مصالح به ما داره میده. حالا اگر مولویت نداشت، آگاه به مصالح و مفاسد بود، هزار بارم به ما بگه وجوب تشریعی پیدا نمی کنه. بله مثلا عقل ما ممکنه بگه واجبه، لولا عقل اون حاکم دیگریست، اما اگه عقل مثلا نمیگو هی این بگه این وجوب پیدا نمیکنه. وقتی وجوب پیدا میکنه که کسی که مولویت داره، ریاست داره، بر اساس اون مصالح و مفاسد میاد جعل وجوب میکنه. حالا توی این فرق مرحوم آخوند میفرماین واجب تعبدی تو مصالح قصد امر در صف اجزا و شرائط نشسته، یعنی مولا که به صفحه واقع نگاه میکنه، همچنان که رکوع دخیله در تحصیل مصلحه، قصد امر دخیله. ولی مولا که میخواد اعمال و مولویت بکنه، جعل وجوب بکنه، نمیتواند وجوبش دامنش قصد امر رو بگیره، این نمیشه. پس مولا اونیش که میتونه واجب کنه فقط غیر قصد امر. بله بعد میتونه به عقل ما کمک کنه، چون فرمودن حاکم به اونی که قصد امر باید اتیان کرد عقله. مولا میتونه به عقل ما کمک کنه، این عقل بیچاره چون نمیفهمه که قصد امر دخیله، مولا میتونه بهش بگه آقا قصد امر دخیله در تحصیل مصلحت ها، ولی این که گفت دیگه اعمال مولویت اینجا نمیتونه بکنه، چون اینجا اگه عقل حکم بکنه باید انجام بده، اگه عقل حکم نکنه اون هزار بارم بگه واجبه واجب نمیشه، به خاطر اون مشکلاتی که فرمودم. همه یه بحث اینه، مثل اونجایی که عرض کردم یه دکتری به شما میگه آقا این مثلا دارو یه همچین آثاری داره، این آثار باید در بدن شما الان پیدا بشه، این همه اینا که داره میگه بیان واقع، نه به عنوانی که رئیس بر شما مولویت. حالا اگر تو این فرض عقل شما حکم کرد که باید اتیان کنی، اگر عقل شما حکم کنه اون نمیتونه اینو واجب کنه، اون نمیتونه، چرا؟ چون مولویت نداره. اینجا میگیم نمیتونه، نه اینکه چون مولویت نداره، مولاست میتونه از این جهت، این شی قابل اعمال مولویت نیست. چرا قابل اعمال مولویت نیست؟ همه اون ادله که مرحوم آخوند آورد همینه، میخواد بگه قصد امر رو نمیشه بهش امر کرد، نمیشه بهش امر کرد، یعنی نمیشه، مقصودش نیست که نمیشه گفت مثلا اقصد الامر، نمیشه اینو گفت، من که گفتم که، چرا نمیشه گفت؟ گفت هیچ زمینم با آسمون نچسبید، نمیشه گفت، یعنی واقعا نمیشه واجبش کرد، واجب مولوی. اگرم بگی مرحوم آخون میگه این نهایتش معناش این است که قصد ام دخیل در تحصیل مصلحت، همین.
یه طرف جهاد دیگه نداره؟
نه، معنای این مطلب ببینی الان نتیجه این میشه که ذات عمل وجوب آمد روش، وقتی مولا گفت که قصد امر دخیل در مصلحته، شما الان اگر اتیان کنی به ذات عمل بدون قصد امر، اون مصلحت حاصل نشده، چون حاصل نشده ریشه امر باقیه، دوباره امر شاخه میزنه، یعنی دوباره مولا میگه ذات عمل رو واجبه، دوباره میگه ذات عمل واجبه، شما باز اتیان کن به قصد، بدون قصد امر، باز میگه ذات عمل واجبه. کی دست برمیداره این ذات عمل واجبه؟ وقتی شما اتیان کنی به قصد امر که اون غرض حاصل بشه، ریشه امر به خشکه، وقتی خشکید دیگه امری نیست. برای همین اگر کسی اتیان کنه بگه آقا امر رو من تعلق گره به ذات عمل، قصد امر دخیل بود در غرض، من ذات عمل رو که اتیان کردم پس دیگه الان عقاب نباید بشن، بگیم چرا عقاب میشه؟ چرا عقاب میشه؟ چون غرض هست، دوباره امر هست. هزار بار ذات عمل رو اتیان کنه باز امر هست، تا امر ساقط نشده این هنوز به وظیفه عمل نگه، باز وظیفه هست. البته تعبیر ابتدایی علما این بوده، مثل مرحوم آخوند، که خود همون امر هست، تعبیر تحقیقی علمای متأخر اینه که نه، اون امر ساقط میشه، یه امر دیگه دوباره در میاد. که البته حالا این صرف تعبیر نیست، بر تعبیر مرحوم آخوند یه اشکالاتی وارد میشه که برای این تعبیر دوم وارد نمیشه. البته اگه به مرحوم آخوند اشکال میکردن ایشون همین رو میپذیرفته، فاش تو زمان مرحوم آخوند چون این دقت ها نبوده، باب این دقت ها رو خود مرحوم آخوند باز کرده، قهران یه همچین بحث مطرح نشد در این حدی. یعنی رو تعبیر مرحوم آخوند گویا این شاخه امر با اتیان به ذات عمل قطع نمیشه، ولی رو تعبیر دقیق میگیم نه، هر امری به اتیان متعلقش ساقط میشه. متعلق امر چه بود؟ ذات عمل. ذات عمل که اتیان شد امر ساقط میشه، اما دوباره یه امر دیگه سر در میاره. چرا؟ چون ریشه اون امر که اون قرضه همچنان باقیه. به همین دلیل میگیم در واقع تعبدیات، اون وقت تحلیل که بکنیم، حالا دیگه ما حرفایی که قرار نبود بگیم داریم میگیم، که در واقع اون وقت فرق تعبدیات با توسلیات که گفتیم در ناحیه غرض با هم فرق دارن. اینو مرحوم آخوند فرمود دیگه، فرمود توسلیات قصد امر در حصول غرضشون دخیل نیست، تعبدیات قصد امر در حصول غرضشون دخیله. اون وقت فرقش در ناحیه امر چی میشه؟ در نهایه امری میشه که توسلی یا ذات عمل رو که اتیان میکنی امرشون میره، ولی تعبدی یا ذات عمل رو که اتیان میکنی شخص امر میره، شخص دیگری از امر پیدا میشه، یعنی نوع امر باقی میمونه. فالتا حالا اگر این رو ادامه بدیم با یه ثمرات غیر از این که من ماخون فرموده باز میتونیم به دست بیاریم، ولی حالا در همین حد دیگه وایس که این شاخه هی سر نزنه. خب اگر ما اطلاق لفظی نداریم که من ماخون فرموده نداریم، اطلاق مقامی هم منوط به احراز این است که مولا در مقام بیان تمام اون چی که در غرضش دخیله هست، فرض کنید ما این رو هم احراز نکردیم، الان نه اطلاق لفظی داریم نه اطلاق مقامی، یه امری آمده ما نمیدانیم بدون قصد امر ساقط میشه یا نه، اینجا قصد امر لازمه از باب احتیاط یا قصد امر لازم نیست از باب براءت. ممکنه کسی فکر کنه که این اقل و اکثر مثلا استقلالی یا ارتباطی، حالا این البته استقلالی نمیشه ارتباطی، اقل و اکثر ارتباطیه، چون ما میدونیم رکوع، سجده، قرائت، تشهد، سلام اینا واجبه، شک داریم غیر از مثلا این نه جز، جزء دهم واجبه یا واجب نیست، که اگر واجب باشه اقلش امتثال مستقل از اکثر نداره. خب ممکنه کسی فکر کنه این اقل و اکثر ارتباطیه، که ما الان شک داریم ده جز واجبه مثلا که یکیش قصد امر باشه یا نه جز واجبه، اون وقت اینجا بیاد بگه ما تو رسائل خوندیم بعدا تو کفایه میخونیم که در اقل اکثر ارتباطی اکثر علما احتیاطی هست، ولی مرحوم شیخ براعتی است، مرحوم آخون براعتی است، ما براعتی میشیم مثلا، یا اگر احتیاطی بودیم احتیاطی میشیم. مرحوم آخون میخواد بگه حتی اگر شما در اقل و اکثر براعتی باشید اینجا براعت جاری نمیشه. مرحوم
آخون
اول اکثر ارتباط
شیخ
اون اولش خوندید بعد میرسید. بله لا اله ایشون فرموده اونجا بعد الا اللهش میاره، ایشون بحث میکنه دعوای من ماخون با مرحوم شیخ تو اونجا اینه. مرحوم شیخ میخواد بگه براءت عقلی جاری میشه، مرحوم آخون میخواد بگه براءت عقلی جاری نمیشه، عقلن اشتغاله، ولی بعد میپذیره که براءت شرعی جاری میشه، یعنی در نتیجه با هم موافقن. قدما میگفتن در اقل اکثر ارتباطی نه براءت عقلی جاری میشه نه شرعی، مرحوم شیخ فرموده هم براءت عقلی هم شرعی، مرحوم آخون میخواد بگه براءت عقلی جاری نمیشه براءت شرعی جاری میشه، و الا نهایتا براءتیه، فوقش میگه براءتی هستیم ما به استناد براءت شرعی نه به استناد براءت عقلی. اون وقت فرقشون این میشه که شیخ میگه اگر ادله براءت شرعی تمام نباشه باز ما براءتیم چون براءت عقلی داریم، آخوند میگه اگر ادله براءت شرعی تمام نباشه ما دیگه احتیاطیم، فقط فرقشون اینه. خب هر دوشون که قبول دارن براءت شرعی ادلهش تمامه، خب اصلا مقابل اینا آقای صدر در خلاف همه علما معتقد اصلا ما چیزی به نام براءت عقلی نداریم، آقای صدر میگه اصلا این براءت عقلی ما نداریم که یه دروغه، اصلا براءت عقلی نیست، هیچ به این نام ما نداریم، اصلا عقلی همچین چیزی نداره. خب با این همه آقای صدر بسیاری از یعنی شاید تقریبا اکثر مواردی که دیگران براءتی هن ایشون براءتیه، توش دیگران براءت عقلی و شرعی رو اونجا ثابت میکنن، ایشون فقط براءت شرعی رو قبول داره، در عمل که اثری نمیکنه. حالا چرا حتی اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی براعتی باشیم، اینجا نمیتونیم براعت جاری کنیم. مرحوم آخون یه مطلبی فرمودن که یه قسمتش اینجا فرمودن، وسطش یه جمله معترضه، رفتن یه جای دیگه دوباره برگشتن تو همین مطلب، یعنی صدر و ذیل مطلب از هم جدا شده، وسطش یه بحث دیگه مطرح شد. حالا اون بحث وسطی رو میذاریم کنار، صدر و ذیل رو میگیم. مرحوم آخون میخوام بفرمایم اینجا نه براعت عقلی جاریه نه براعت شرعی. خوب دقت کنید، براعت عقلی جاری نیست. چرا؟ شبیه همون بیانی که در اقل و اکثر ارتباطی ایشون فرمود، چون ایشون در اقل و اکثر ارتباطی هم معتقده که براعت عقلی جاری نیست. میفرماید در اینجا وقتی ما میدانیم که یک وظیفه ای داریم و احتمال میدیم که بدون قصد امر اون وظیفه ساقط نشه، عقل ما میگه باید قصد امر بکنیم. الان اگر من قصد امر نکنم و عقاب بشم، هیچ وقت عقل نمیگه این عقاب عقاب بلا بیانه. پس اینجا قبح عقاب بلا بیان نیست، یعنی براعت عقلیه نیست. که البته این بیان شبیه همون بیان است که تو اقل اکثر ارتباطیشون فرموده و گفته اصلا اینجا براعت عقلی جاری نمیشه. خب این قسمتی است که اول فرمود. بخش دوم رو جدا کردم. خب چرا براعت شرعی جاری نشه؟ اونجا براعت شرعی رو که پذیرفته ایشون، چرا براعت شرعی جاری نشه؟ مرحوم آخون میفرمایم درسته که قصد امر با اجزاء و شرائط در این مشترکن که هر دو دخیل در مصلحت میتونن باشن، یعنی در یه تعبدی همچنان که اجزاء و شرائط عمل دخیل در مصلحت، قصد امر هم دخیل در مصلحت، این درست از این جهت مشترکن، ولی یه فرقی دارن که باعث میشه براعت شرعی نسبت به اجزاء و شرائط جاری بشه، نسبت به قصد عام جاری نشه. فرقش چیه؟ این فرق برمیگرده به بخشی که در ذیل بحث براعت شرعی میاد. دلیل مثلا عمده براعت شرعی حدیث رفعه، رفع ما لا یعلمون، این فقره از حدیث رفع دلالت میکند بر براعت شرعی. موضوع حدیث رفع چیه؟ موضوع رفع چیه در این فقره؟ ما لا یعلمون، عدم علم. پس اینجا موضوع محقق، ما الان فرضینه نمیدانیم قصد امر لازمه یا لازم نیست، پس لا یعلمون صرف میکنه. الان قصد ام مما لا یعلمه، اما رفع شاملش نمیشه. چرا؟ چون در ذیل اون بحث براعت شرعی مرحوم آخون فرمودن که این حدیث رفع، رفع از ناحیه شارع، رفع تکوینی که نیست، اینجا رفع تشریعیه. چیزهایی قابل رفع از تشریعاً که قابل وضع باشه تشریعاً، چیزی رو که شارع بتونه واجب کنه میتونه برداره با حدیث. فقط خب ما این همه قصه گفتیم تا معلوم بشه قصد امر قابل وضع شرعی نیست. وقتی قابل وضع شرعی نیست، قابل رفع هم نیست. پس رفع ما لا یعلمون اصلا شامل قصد امر نمیشه، یعنی تخصصا قصد امر از تحتش خارجه، چون رفع ما لا یعلمون موضوعش اون چیزیست که من ندانم و حکمش قابل رفع و وضع باشد شرعا. قصد امر رو من نمیدانم ولی قابل رفع و وضع شرعی نیست، بنابراین حدیث رفع شاملش نمیشه. نتیجه اگر ما شک کردیم تعبدیست یا توسلی، اطلاق لفظی نداریم، اطلاق مقامی منوط به یه مقام خاصه، اگر اون مقام بود اطلاق مقامی اقتضا میکنه توسلیت بود، اگر اون مقام نبود قاعده اقتضا میکنه اشتغال یعنی تعبدیت بود. یعنی در عمل در نهایت ما قائل میشیم به تعبدیت. پس امری که آمد دلیلی بر قصد امر نیامد، اگر اطلاق مقامی بود توسلی، نبود تعبدی. این ما حسن فرمایش مرحوم آخونده. البته بین این دو فقره ای که عرض شد یه بحثی رو مطرح میکنن در انعقاد اطلاق مقامی در بعضی از موارد، که یه قاعده میدن برای قیام انعقاد اطلاق مقامی در بعضی از موارد. مرحوم آخون میخواد بگه عقل اینجا میگه این از موارد اشتغال یقینی نیازمند براءت یقینی است. میدونه بیره مثلا من استقلالی خب تو ارتباطی شد یه جا براءت عقلی رو قبول نمیده.
اینجا نمیتونه اینجا بین همه ارتباطی هم بسه خوشی شدی رو همه جا باید 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 باید
خب یعنی عقلیش رو بپذیریم؟ عقلیش بچی نداریم. بله درست. یعنی مرحوم آخون باید اینجوری توضیح بدیم فرمایششون رو که اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شرعی باشیم، اینجا قائل به براءت شرعی نیستیم، و الا اگر ملاک براءت عقلی باشه، یعنی براءت عقلی رو کسی در اقل اکثر ارتباطی بپذیره مثل مرحوم شیخ، فرقی بین قصد امر و سایر اجزا و شرائط نیست، چون موضوع حکم عقل کفه عقاب بلا بیانه. اگر اینجا عقاب بلا بیان باشه فرق نمی کنه عقاب مستند به ترک قصد امر باشه یا ترک اجزا و شرائط باشه. ولی این فرق میشه اون مبانی خودشون در واقع ایشون با فرض این که براءت شرعی عقلی جاری نمیشه دارن فعلا انه لا مجال هاهنا در بحث شک در قصد امر الا لأصالت الاشتغال ولو قیل بأصالت البراءه فیما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، که با این بیانی که اخیرا عرض شد معلومه که اینجا مجال برای قاعده مجال برای براءت هست، اونم براءت عقلی، به فرض این که ما در اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلی رو بپذیریم. و ذالک لان الشک هاهنا، شک در اینجا فی الخروج عن عهدة تکلیف المعلوم، شک ما در این است که آیا از این تکلیف معلوم، تکلیفی که میدانیم هست، خارج خواهیم شد بدون قصد امر یا نه. که عرض کردم این همون بیانی است که ایشون در اقل و اکثر ارتباطی در واقع میارن و با این بیان میخوان بگن مورد اقل و اکثر ارتباطی مورد براءت عقلی نیست. این همونه، چیز تازه این است. این از این جهت فرقی بین قصد امر و سایر اجزا و شرایط نیست. لأن الشک هاهنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، یعنی عن عهدة التکلیف المعلوم، که عقل مستقلا حکم میکنه که ما باید خارج شویم از عهده تکلیف معلوم، که همون قاعده شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی. فلا یکون العقاب مع الشک، یعنی عدم احراز الخروج، این و عدم احراز الخروج تفسیر شک، شک ای عدم احراز الخروج، عقاب در صورتی که ما شک داریم، یعنی احراز نکردیم که خارج شدیم از عهده تکلیف، این عقاب لا یکون عقابا بلا بیان و المؤاخذه علی بلا برهان، این عقاب عقاب بلا بیان که عقل میگه قبیحه نیست، مؤاخذه بلا برهان که عقل میگه قبیحه نیست. ضرورتا انه بالعلم بالتکلیف، عقل ما حکم میکنه وقتی تو تکلیف رو میدانی باید از عهدش خارج بشی. تصح المؤاخذه علی المخالفه و عدم الخروج عن العهده لو اتفق عدم الخروج عنها عن العهده به مجرد الموافقه بلا قصد القربه. مقصود از این موافقت، مجرد الموافقه یعنی اتیان به ذات عمل. پس تصح المؤاخذه یعنی عقلا صحیحه، یعنی ممکنه، یعنی قبیح نیست. تصح المؤاخذه علی المخالفه و علی عدم الخروج عن العهده لو اتفق، این عدم خروج عنها یعنی عن العهده به مجرد موافقت یعنی به صرف عمل بلا قصد القربه. این همونیست که عرض کردم که گفتن این موافقت امر کرده، بنابراین این امر حتما ثابت میشه، باقی میمونه این که احتمال میده یه امر دیگه پیدا بشه. و این بحث که مرحوم آخوند میکنه فرضش اینه که خود اون امر باقیه، اگه خودش باقیه میشه مخالفه، برای همین هم ایشون احتیاطی میشه. و الا کسی که میگه اون امر حتما زائل شده، اون وقت شک و اینطوری تفسیر میکنه، میگه من یقین دارم امر اول به انجام ذات عمل ساقط شد، احتمال میدم امر تازهی دوباره سر در آورده باشه، میشه شک که در اصل تکلیف براعت جاری میکنه. ولی من اون آخو میخواد بگه همون باقیه. خب این و هاکذا الحال فی کل ما شک فی دخله، این و ذیلش نعم یمکن ان یقال، اینها دیگه در واقع اون جمله معترض است. الان بحث قصد امر بود، حالا ایشون چون حکم قصد امر رو گفتن میفهمن قصد وجه، قصد تمیز، اونا هم همین جورن، یعنی اگر شک کردیم قصد وجه لازمه یا نه باز اشتغالی هستیم، میگیم باید قصد وجه کنیم. شک کردیم قصد تمیز لازمه یا نه باز اشتغالی هستیم، میگیم باید قصد تمیز کنیم. و ها که از الحال فی کل با شک که دخله فی الطاعه و الخروج بهی عن العهده مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به، همچنین از حال در هرچه که ما شک کنیم دخالت اون شی رو در طاعت و خروج بهی یعنی به این عمل عن العهده یعنی عهده تکلیف، مما بیان برای کل ما شک دخله، مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به، مثل قصد وجه و قصد تمیز که اونا مثل قصد امر قابل اخذ در مأمور به نیستن، اونا هم همین حکمو دارن. خلاصه اگر ما اشتغالی شدیم نسبت به قصد امر، اشتغالی میشیم نسبت به قصد وجه، اشتغالی میشیم نسبت به قصد تمیز. بعد یه جمله نعم یمکن ان یقال تا ثم انه لا اظنک، این بر واقع یه بحث دیگه است که حالا ایشون میخواد یه طوری درست کنه، چون آخه اینجا به یه نتیجه ایشون میرسه، میخواد به این نتیجه گرفتار نشه. نتیجه این میشه که پس ما اگر نتوانستیم احراز کنیم که مولا در مقام بیان تمام غرض خودشه که اطلاق مقامی نداشتیم، اشتغالی میشیم نسبت به قصد امر، نسبت به قصد وجه و نسبت به قصد تمیز. اون وقت خیلی از عبادات ما باید بگیم قصد وجه و قصد تمیز درش لازمه. مرحوم آخون میخواد از این دم به این تله نده، بگه نه، قصد وجه و قصد تمیز لازم نیست در هیچ عبادتی هستن. برای اینکه این رو درست کنه، حالا مجبوره یه اطلاقی درست کنه که قصد وجه و قصد تمیز رو نفی بکنه، باز اطلاق مقامی درست میکنه، اما باز به یه نکتهی که میخواد بگه این نکته در قصد وجه و قصد تمیز هست ولی در قصد امر نیست و این نکته عمومیه در قصد وجه و قصد تمیز. چون اگه این نکته عمومی شد، هر جا شک کنیم در قصد وجه و قصد تمیز اطلاق مقامی داریم، خب اطلاق مقامی نفی میکنه قصد وجه و قصد تمیز رو. نمونه قصد امر، قصد امر بعضی موارد اطلاق مقامی داریم بعضی موارد نداریم، اونجایی که نداریم اشتغالی میشیم که ایشون میخواد اینطوری درستش کنه. و بسم الله الرحمن الرحیم.